داستان من. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند. و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن.
از سرات خدمت شما که این خب برمیگرده به اون داستان مالاریایی که من تو افریقا گرفته بودم. تو مدتی که من اونجا مالاریا گرفته بودم خب درمان شدم، اون چیز پیچیده ای نبود. موقعی که داشتم میمدم ایران که دوستان بهم گفتش که تو ایران چون مالاریا ریشه کن شده، حواست باشه که اگر نشانه مالاریا برگرد بری پلو فلان دکتر که فوق تخصص بیماری های مناطق حاره داره و اون میدونه. گفتم باش. خلاصه ما اومدیم ایران و دو مرتبه این تب مالاریا خودشو نشون داد. توی بیمارستان که بستری بودم اینا دوز دارو رو تو این فاصله علاوه بر وزن من کم شده بود و دوز دارو برام زیاد بود. بعد یه خورده گذشتم نه دیگه اون مثل قبل نیست، انگار حس میکردم که دیگه رگی تو دستام نیست یا مثلا توان صحبت کردن ندارم. داره اختلالایی پیش میاد تو این وسط. تو این فاصله ای که منو گذاشتم دقیقا با تخت داشتم میبردن آشه یه رمپی بود، تو این فاصله که داشت میرفت توی رمپ که بره پایین که برن الان توی اونجا، من یه مرتبه از بدنم زدم بیرون. منتها
مشاهده کردیم این
آره.
خروج از بدن رو دیدیم.
منتها جالبش این بود که خروج از بدن اینجوری بود که شما یه مرتبه مثلا این فیلم ها درست میکنن با این جاهای ویژه، شما رگ رو میبینی، گلبول رو میبینی، مور رو میبینی، پوست رو میبینی، بعد یه مرتبه مثلا از پایین ریشه های خاک رو میبینی، بعد میاد یه لانگ شات میگیرن. من اینطوری از طریقت بدنم زدم بیرون، یعنی پوست رو میدیدم، خون رو میدیدم، رگ رو میدیدم، اینا رو حس میکردم و کاملا مشخص بود که از این لایه رفتم بالا.
رفتم درون بالا بدنتون و... یه سیر داشتین و زدید بیرون.
رفتم بالا و از بالا معلق بودم. خیلی حس سبکی داشتم.
این سبکی بدون احساس بود یا سرخوشی یا حس خوبی باش همراه بود یا حس بدی داشتین؟
نه خیلی حس خوب و حس بد اصلا توش معنی نداشت.
خونساب
باره خونساب بود، یعنی به این حالت که فقط داشتم نگاه میکردم که خب مثلا چه اتفاقی داره میفته. خیلی متعجب بودم و نگاه میکردم که خب این بدن منه.
شمایی که داشتید میدیدید تو ارتفاع 2 متری بودید، بدن داشتید، هیئتی داشتید، دست و پا داشتید؟
نه لزومن اونجا اون مقطع نه. من این بالا که داشتم نگاه میکردم اینو که ما رو بردن داخل، تو همین یه مرتبه یک نفر صدا کردن به اسم، منتها از جنس صوت نبود. و من که داشتم اینجور نگاه میکردم به اینکه خب دارن چی کار میکنن اینا، سرم رو برگردوندم سمت چپ که ببینم چیه، دیدم که توی دشتی هم سبز.
بین اون فضای سبز و این طرف که بدن شما بود یه پیوستار وجود داشت، یعنی اینا به هم متصل بودند یا نه؟
واقعا تفکیکی نمیشد حس کرد و نقطه خط فاصله هم نمیشد داشت. یعنی به محضی که من سرم رو این طرف داشتم صحبت میکردم، سرم رو برگردونم این طرف، توی محیط دیگه بودم. به همین سا،
یعنی این محیط کلا از بین رفت.
آره کلا از بین رفت.
به
این خیلی عجیب بود به خاطر اینکه در اونجا همه چی شناسنامه داشت و قابل شناخت بود. همه چیز کاملا قابل شناخت بود. و بعد من خیلی جالب بود برام یک اتفاقی که تو اونجا صورت میگرفت این که اولا من وقتی مثلا دستم رو میخواستم بزنم روی تنه درخت یا این سبزه، دستم هم میشد جزی از تنه درخت،
جز به اون میشد.
آره، بعد دستم رو تکون میدم میگم نه منم، خب منم پس چون تو درخته. یه همچی حسی بود، مثلا دستم رو کشم رو شبنم، جزی از شبنم بودم، دستم رو داشتم رو اون سبزه. همین هم یه مرتبه برخورد کردم، یعنی حس کردم که یه کوهی اونجا هست و این آواه از توی اون کوه میاد، از بالای اون کوه میاد.
کوه عادی، کوه معمولی.
آره، حس کردم آواه از اونجاست و خب یعنی باید اونجا باشم دیگه و اونجا بودم. یعنی به همین سادگی، چیز پیچیده ای نبود. حس کردم اونجاست، باید اونجا باشم و اونجا بودم. دیدم یه غاری هست توی این کوه، حس کردم باید تو غار باشم، تو غار بودم. اینه که میگم همش حتی لفظ کسری از ثانیه هم اشتباس براش،
حتی اینکه میگی خواستم و بودم خودش ایجاد
آره،
فاصله
آره، میکنه. آره، میگم به همین اندازم نبود، یعنی اراده اتفاق بود، خود اراده اتفاق بود.
کن
فیکون. البته خب مربوط به ساعت حضرت حقه، ولی بن. ما اسمشو میذاریم عالم اراده.
بن.
یه عالم خلق هست، یه عالم اراده هست، این عالم اراده بود. بعد دیدم که یه غاری اونجا هست و من تو غار بودم. ستون نوری بود توی این غار، مثل این تنه های درخت و مثلا بگم شاید 10 نفر مثلا باید دست به دست این طوری بودن تا دورش رو بگیرم. وقتی که رفتم جلو تر بینم چیه، خیلی جالب بود، این مثل آبشار، مثلا آبشار گنده در نظر بگی به این خود مثلا فواره کنه، فواره آب، ولی آب نیست، جنسش نوره ولی نور نیست، چون حلقه داره، ترشح داره، یک مثل آتش میمونه، شعله گونه است ولی نه سوزاننده است. این که دارم عرض میکنم خدمت شما، واقعا باید در اون جایگاه باشیم. اینها عبارات نیست که بتونیم توصیفش کنیم، من فقط تمثیلی میگم. یعنی مثلا با فاصله شاید مثلا 3-4 متر بود اینجوری نگاه کردم که عجب چیزیه. اومدم جلوتر دیدم که این توی این ستونه که هست چقدر جمعیته. بعد جمعیت انگار اینا پشت سر هم اینطوری میومدن جلو، به من خوش آمد میگفتن، خیر مقدم میگفتن و میرفتن انگار تو این کانون این ستونه و میرفتن بالا. یه سری دیگه میومدن، خب بعضیشون رو که کامل میشناختم به خاطر که در دور زندگی اونها بودن، مثلا دو تا
قبلی بود.
آره، مثلا دو تا خواهرام که به رحمت خدا رفتن، دوستام که شهید شدن،
خدا بیامرزه،
خدا رحمت کنه بر شما، خب اینا رو میشناختم. ولی عجیب ترش این بود که من کسایی رو میشناختم که الان اصلا نمیشناسم ولی تو اونجا کامل میشناختم. مثلا کی؟ جد 53 پدری. 53 پدری من کجا دیدم؟
حالا شما تعجب میکنید، اونجا تعجب نداشت؟
نه، اونجا خیلی راحت، وای حس خیلی خوبی داشت، دیدار آشنا را. دیدار آشنا،
یعنی باشد که باز بینین دیدار آشنا را اونجا بود. راجع به بدن برزخی صحبت شد و بدن مادی، تجربه گرانی که ما باشون صحبت کردیم میتونم از این نظر دو دسته کلی دسته بندیشو کنم. بعضی از اینها میگن که من از بدنم که خارج شدم، مثلا تو بیمارستان بودم، از بدن که خارج شدم دستم رو دراز کردم به یک درخت دست بزنم یا به دکتر دست بزنم و دیدم که دست من شیشه ای مانند یا شفافه. پس اینو بدن داشتن، بدن برزخی یا که دارای تجرد ناقص هست. بفرمایید شما. دسته دومی میگن که من بدنی نداشتم، بدن خودم رو نمیدیدم، اما کاملا حضور داشتم و آگاهی بودم، من آگاهی بودم، هویت داشتم، شخصیت بودم، من بودم. اینها بدن نداشتن. آیا میشه گفت که
اینها روح بودن و بدن برزخی در اون لحظه به هر علت همراهشون نبود یا علت دیگه‌ای داره؟
اونا هر دو بدن داشتن، مثلا که خودش توجه داشته که توجه نداشته، اون تجربه کرده مثلا بله بدن برزخی هست کردیم که چون جرم نداره از دیوار عبور میکنه، از درخت عبور میکنه، سعه پیدا میکنه.
بله
اینا از خواسته،
حتی میگه با کل هستی انگار یکی شده، عجین شده.
اینا درسته، این خواست اون بدن برزخیه، منطقه یکی بهش به خودش توجه کرده که توجه نکرده. ببینیم یک دست فقط روح بودن، نه، روح در برزخ هم با بدن زندگی خواهد کرد و از اون بدن برزخی جدا نمیشه. پس این که بگیم بعضی ها بدن برزخی داشتن بعضی ها نداشتن درست نیست. ببینید روح انسان نیاز به ابزار داره، حقیقت انسان هم روحشه. این بدن ها، حالا چه بدن برزخی چه بدن ناسوسی، اینا ابزار کارشن، لباسشن، عینکشن که باید از پشت اینها ادراکاشو داشته باشه. بنابراین کسانی هم که در برزخن، همون که میگه من میدیدم و با چشم انسان میبینه، منطقه اون چشم چشم برزخیست که میگه من صداها رو میشنیدم، گوش میخواد دیگه، یعنی نفس انسان با ابزاری به نام گوش صدا رو میشنوه. منطقه یه وقت گوش، این گوش حاسه مادیه طبیعیه که بعضی صدا رو در یک فرکانس خاص میشنون، بالاتر پایینتر رو نمیشنون دیگه.
بله،
چشم انسان در یک طیف نوری خاص، اون قدیم که فیزیک خوندیم گفتیم قنز سانه، از قرمز از خودم به پایین رو نمیبینه، از بنفش به بالا رو هم نمیبینه.
بله،
فقط میتونه نورهایی که بین این دو تا نور باشه، مادون قرمز رو نمیتونه ببینه، ماورا بنفش هم
نمیبینه.
این چشم ها سه ماده اینجوری است. اون چشم برزخی نه، قدرش هزاران بار از این چشم بیشتر، ولی به هر حال اگر روح بناس ببینه با اون چشم برزخی میبینه در عالم برزخ.
بله،
که میگه من دیدم که عالم چنین است. من با چی دیدی؟ نفس انسان با
چشم
چی
نداشتی، با چی دیدی؟
بله، اون دیدن در واقع همون دیدن برزخی است، با چشم برزخی دیده. پس این که بگیم بعضی ها بدن برزخی داشتن بعضی ها نداشتن درست است.
لحظه های آرامی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم.
ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. بازا که این همزبان هر زمان چشمی به ره دارد، خواهد که محبوب من خوب من پیمان نگه دارد. من تا تو را دارم با تو وفا دارم، پیمان شکن یارم پیمان نگه دارم، پیمان شکن یارم پیمان نگه دارم. ای پری میبری فسانه میرانی به کجا به کجا.
در دیده پیدایی در سینه پنهانی. ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی در سینه پنهانی. شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی یا جانانی.
لحظه‌های بسیار خوبی رو برای شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما هم توفیق داریم تا ساعت 22:10 شب در کنار شما عزیزان باشیم. امیدوارم برنامه‌ای که از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا کنون تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. قراره که یک برنامه زنده هم داشته باشیم ساعت 19:30 دقیقه که ویژه افطار هست با عنوان ماه شیرین دهنان. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید و رادیوی 24 سانتی فرهنگ رو میشنوید. اگر درباره برنامه ها نقد و نظری دارید، پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم هم صدای خوبتون رو بشنویم و هم پیامک های شما رو بخونیم. انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 با ادامه برنامه ها در بخش دوم همراه شما خواهیم بود. لحظه هاتون سرشار از آرامش، کانون خانه وادتون گرم و دلتون خوش.
زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 34 از سوره بقره: و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. یاد کن زمانی را که به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس سر باز زد، ابا و استکبر، سر باز زد و تکبر کرد و سجده نکرد و از کافرین شد. سجده بر آدم شرک هست یا نه؟ چون به فرمان خدا شرک نیست. هر کاری که فرمان خدا بالا سرش باشه این بندگی خداست، چون عبادت واقعی اونه که فرمان خدا رو داشته باشه. هر چیزی که فرمان خدا رو داشت شرک نیست. ابلیس داریم که گفت من سجده به آدم نمی کنم، اما هرچی بخوای عبادت تو رو میکنم. ولی قرآن درباره او میگه که از کفاره، یعنی اگر دلت بخواد یه کاری بکنی اون دله. ابلیس ابا یه خلافی کرد که سبب فسقش شد. دستور کف آیه 50 داریم، کسی که دستور خدا رو انجام نده فاسقه. گاهی میپرسن فاسق چیه؟ فاسق کسی است که امر خدا رو نافرمانی کنه. سوره کهف آیه 5. فرمان صریح رو کسی زیرش بزنه فاسق. واستکبره. حالا گاهی وقتا کسی یه فرمانی رو انجام نمیده اما متکبر نی، میگه خدای من بنده تو هم ولی حالا اینجا غلط، یعنی حالا دنبال حوثش میده، ولی استکبار. استکبار یعنی اون سبب دوزخیش میشه. استکبار چون فبئس مثوى المتکبرین. حالا سجده بر آدم تنها به خاطر شخص اونه بود، به خاطر نسل و اولاد او بود، چون در جای دیگه در سوره اعراف آیه 11 میخونیم خلقناکم، نمیگه خلقناکه، به نسل بشم گه یعنی آدم و ذریه است. خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی همه تون آفریدیم بعد به فرشته ها گفتیم سجده کنید بر آدم. این خلقناکم یعنی آدم و نسلش. سجده بر آدم به خاطر جسم آدم نبود، به خاطر روح او بود، چون در جای دیگه در سوره حج آیه 29 داریم که وقتی انسان را معتدل آفریدم و روح خدا درش دمیده شد، حالا میگیم سجده کنید. یعنی سجده بعد از دمیدن روح الهیه، یعنی سجده مال بعد معنوی انسانه. سجده فرشتگان موقتی بود اما نزول فرشتگان بر مؤمنین و استغفارشون بر انسان دائمیه. چند هزار سال پیش خدا انسان را آفرید و به فرشته گفت سجده کن. این چه ثمره بر ما داره؟ یک، خلیفه خدا هستی. دو، خدا سر آفریدن تو با فرشته‌ها که شکوچونه زدن جواب اونها رو داد. ظرفیت علمی تو بی نهایته. فرشته ها عظمت تو رو پذیرفتن با اینکه اول نق می زدن، یعنی گیر داشتن. تمام فرشته ها به تو سجده کردن. موجودی که به تو سجده کرد فاسق شد و مورد قهر و غضب لعن خدا قرار گرفت بره همیشه. این انسان شناسی شماست. اگر انسان بفهمد چقدر ارزش داره، نه دقیقه عمرش تلف میکنه، نه حاضر خدایی که اقدر به او کرامت داده. خب خدا به تو کرامت داد، تو خدا رو کریم نمیدونی؟ فرشته ها به تو سجده کردن، تو به خدا سجده نمیکنی؟ این انصافه. فرشته ها هم مثل انسان مورد خطاب و امر و نهی قرار میگیرن. اسجدوا لآدم، سجده کنید. لیاقت از سابقه بهتره، چون فرشته ها سابقه شون بیش از انسان بود. فرشته ها قبل از انسان متولد شدن، ولی انسان لیاقتش بیشتره. خطرناکتر از نافرمانی در عمل بی اعتقادی به فرمان است. یه وقت انسان یه عملی انجام نمیده، بعدم میگه معذرت میخوام، یه وقت میگه تو قابل نیستی که من گوش به حرفت بدم. مهمتر از عبا و استکبار هست، یعنی غیر از اینکه نافرمانی انجام میده تکبرم میکنه و تکبر و جسارت ابلیس در چشم همه بدبختی ها شد. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قدر خودونو بدونیم، اون چه تو از ما میخوای ما اون باشیم. این بحثم که آیه 34 سوره بقره بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل وعجل فرج آل محمد.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
مسجد مدرسه منیرالسلطنه یکی از بناهای قدیمی خیابان خیامه که کنار بقعه امامزاده سید نصرالدین قرار گرفته. بنای این مسجد اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه و سال 1311 هجری قمری ساخته شده. من مریم عتیابی از رادیو فرهنگ در سلسله گزارش هایی که از مساجد تهران میریم به سراغ مسجد منیرالسلطنه رفتم. بانو منیرالسلطنه از همسران معروف ناصرالدین شاه و بانی این مسجد بود. اون دختر محمد تقی خان معمارباشی بود و پدرش از رجال دوره محمد شاه و ناصرالدین شاه به شمار می اومد. محمد تقی‌خان معمارباشی یکی از معماران مشهور این دوره بود و از جمله افرادی بود که در ساخت مدرسه دارالفنون نقش داشت. پس از اون که بنای دارالفنون توسط میرزا رضا مهندس باشی طراحی شد، این طرح رو برای ساخت و اجرا به محمد تقی‌خان معمارباشی سپردند. بعد از ساخت این مدرسه، این فرد به ریاست اداره بنای دیوانی منصوب شد و در همین زمان دخترش منیرالسلطنه مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت و شاه اون رو به عقد خودش درآورد. کامران میرزا حاصل این ازدواج بود. کامران میرزا چهارمین فرزند پسر شاه هستش. گفته میشه که منیرالسلطنه در روز تولد حضرت زهرا همیشه جشن بزرگی در خونش برپا بوده و قبل از اون این کار رو مهد اولیا انجام میداده، اما با فوتش این کار به منیرالسلطنه سپرده میشه. از سوی گفته میشه که منیرالسلطنه 4 برادر داشته و بعد از احداث حصار ناصری و گسترش شهر تهران، کامران میرزا پسرش باغ و عمارت بسیار بزرگی در بخش غربی جدید شهر ساخته. این باغ و عمارت به امیریه شهرت پیدا میکنه. به تبع او منیرالسلطنه هم نزدیک باغ پسرش باغ و عمارت بزرگی میسازه که به منیریه معروف میشه. محله منیریه امروز تهران همون جاییه که باغ و عمارت منیرالسلطنه قرار داشته و از دوره پهلوی به مرور رشد کرده و تبدیل به محله منیریه شده. منیرالسلطنه ثروت فراوانی داشته و اواخر عمرش بخشی از این ثروت رو وقف میکنه. بعد از مرگ برادر دوم منیرالسلطنه هم ثروتش به منیرالسلطنه میرسه. او با ثروتی که از برادرش به جا مونده مدرسه علمیه و مسجدی کنار بقعه امامزاده سید نصرالدین میسازه. در کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطنتی نوشته یحیی زکا به تکیه‌ای در کنار این امامزاده اشاره شده که بانی اون محمد ابراهیم خان معمار باشی برادر منیرالسلطنه بوده. بعدها این تکیه خراب میشه و منیرالسلطنه در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و با فتوای مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی در همین مکان مدرسه ای ساخت. او برای این مسجد و مدرسه که به منیریه معروف شد، موقوفاتی هم در تهران و مازندران تعیین کرد و مدرسه ششم ذی‌قعده سال 1311 هجری قمری افتتاح شد. گفته شده که در ایام محرم در این مدرسه مراسم عزاداری برگزار می‌شد و منیرالسلطنه هم در اون شرکت می‌کرد. عده‌ای معتقدند که منیرالسلطنه مسجد رو بعدها کنار مدرسه ساخته. عده‌ای هم معتقدند بنایی که اون ساخته شامل مسجد مدرسه بوده. توسعه خیابون خیام سبب شده بخش زیادی از این بنا از بین بره و تنها کلاس درس این مدرسه در شرق این خیابون و 8 حجره و 1 ایوان رفیق که به رواق امامزاده باز می شد در غرب خیابون باقی بمونه. با سپاس، مریم عطیبی، رادیو فرح.
گفتارش با ما منتشر شد. نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
بازگشایی